خدیجه.
آفرین، شاباس، درست گفتی.
میگم علی رجه جان، نگفتی که کجا میخوای بری؟
میرم مسجد، چند دقیقه دیگه جلسات تلاوت قرآن شریف شروع میشه، بعد از که دیر کنم. از طرف دیگه با این پیران سرخ که نمیتونم برم.
اگر من جایش برات بگویم، مرم امروی خودت میبری؟
بله که میبرم، ولی از راستی جایش بلد هستی؟
بله بلد هستم، دیدم مادر جانو متوش کرد، باز برد در الماری موند.
ولی در الماری من که نبود، من گشتم.
بله درست میگی، در الماری تو نبود، از خاطری که در الماری جای نبود، باز مادر جانم آورد در الماری موند.
آفرین بیادر خوبم، بخیز بریم که دیر میشه. چرا فکر کردی که خودتا نمیبرم؟
از این خاطر که او دفعه نبردی، شاید یادت رفته، چند روز پیش بودی.
آها یادم آمد. احمد جان، خودت به این خاطر نبردم که سرفه میکدی.
خب من فقط سرفه میکدم، توخو نداشتم.
خودی که؟ ولی بر احتیاط مادرم گفت نبرش که خدای نکرده ناجور نشده باشه، باز دیگرانم ناجور میکنم. ولی حالی چند روز از او قضیه تر شده و شکر خدا خودت جور هستی.
آفرین، چه قوشت به همه چیز
هست. بله که هست.
خیلی من برم تیار شم. رزا جان بیا دیگه، از الماری من پیرام تبردم، تو هم تیار شو.
برو حاضر شو، دیر کنی من میروم.
بچی شم.
رضا جان، احمد جان، بسیار زیاد تشکر، خیلی با ما کمک شدن. راستی احمد جان؟
بله.
پیشرفت ده حفظ قرآن شریف بسیار خوب بود.
تشکر.
و چقدر کار خوبی کردن که ده این روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها کالای سیاهتانم پوشیدن. آفرین بر دویتان.
معلم صاحب.
بله.
خوب شد که شما یاد کردین.
چی شد احمد جان؟ چیره خوب شد که یاد کردم؟
میخواستم یک ذره راجع به حضرت خدیجه بیشتر بفهمم. البته خبر دارم که همسر پیامبر ما حضرت محمد بودن. شما وقت دارین؟
خب بله، چرا وقت نداشته باشم؟ خب صبر کنن، فکر کنم در بین کتابای کتابخانه مسجد یک کتاب خب
بله.
در مورد زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها باشه.
چقدر خوب. پس معلم صاحب با اجازه تان من اون کتابه میبرم.
هزار دفعه.
پس من چی؟ من که نمیتونم بخونم، چی میشه وقت؟
رضا جان برات میخونم. البته خود مام اگه خواسته باشی به طور خلاصه از زندگیشان برات چیزایی میتونم نقل کنم.
امیال معلم صاحب؟
بله میشم یال. البته بریم کتابخانه مسجد، هم برتان کتاب بتام، هم بعضی معلوماتی که خودم یاد دارم هم برتان اونجا تعریف کنم. ها
بچشم، خوب است معلم صاحب. بریم.
اما تو که میدانن حضرت خدیجه سلام الله علیها همسر پیامبر اسلام میباشه، خب در مورد ایشان بگویم، ایشان اولین زن بودن که به اسلام ایمان آوردن و هم در شرایطی که پیامبر اسلام هیچ یار و یاوری نداشت. این قضیه یک پشتوانه شد احمد جان، رضا جان، بر پیامبر اسلام.
پشتوانه معلم صاحب؟
بله.
یعنی چی؟
اینال توضیح میتونم. حضرت خدیجه احمد جان زن بسیار ثروتمند بود که از راه تجارت این ثروت به دست آورده بود و برتان بگویم ایشان همه ثروت خود در راه اسلام خرج کردن.
یعنی هر چی ثروت داشت معلم صاحب؟
بله، کل ثروت خود. دمی کتابی که در دستتان است قید شده که پیامبر ما گفته هیچ ثروت به اندازه ثروت خدیجه برم سودمند نبوده. بچه های گلم، حضرت خدیجه سلام الله علیها از دل جان همه ثروت خدا در راه پیشرفت اسلام دادن و این کار بسیار بزرگ است. زمانی که زنای قریش فهمیدن که مسلمان شد حضرت خدیجه، اطرافش خالی کردن، ایشان تنها ماندن. ولی بر حضرت خدیجه اصلا این قضیه مهم نبود. بچه های گلم، در تاریخ نقل شده هر وقت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از آزار و اذیت‌های کافرها غمگین می‌شدند، آزرده خاطر می‌شدند، حضرت خدیجه سلام الله علیها ایشان دلداری می‌دادند و کاری می‌کردند که غم و ناراحتی از دل پیامبر اسلام برود. پیامبر ما همسرشان بسیار زیاد دوست داشتند و زمانی که فوت کرد بر پیامبر بسیار سخت تیر شد و همیشه از ایشان یاد می‌کردند. یعنی هیچ وقت حضرت خدیجه سلام الله علیها را پیامبر اسلام از یاد نبردم. گفتنی زیاد است. خب خیلی از چیزهای دیگر راجع به زندگی ایشان، ای که چطور شد با پیامبر اسلام آشنا شدن و عروسی کردن، میتونم با خواندن کتاب مطلع شوین. فقط یک گپ مهم
بگوین معلم صاحب، میشنویم.
این کتاب از مسجد است و دست شما امانت، سالم پس بیارن. خب
خاطرتان جمع باشه معلم صاحب.
معلم صاحب.
بله احمد جان،
من خودم سعی و سالم به دستتان میارم.
خیلی ببینه احمد جان.
دوسته عزیزم، دوسته مهربانم، امروز هم در برنامه شاپرک همراه شما بودیم. امیدوارم که از شنیدن برنامه امروز خوشتان آمده باشه. شما رو به خدای خوب می‌سپاریم، اما فردا باز هم با همین برنامه در کنارتان خواهیم بود. تا فردا و یک سلام دیگه، صحتمند باشین و تندرست. با امان خدا.
با اعلام ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان، توجهتان را جلب میکنیم به این بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده طاعت و عبادت قبول. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 9 رادیو دری همراهی بفرمایید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و چند لایه دو ملت ایران و افغانستان و چند دهه میزبانی محترمانه دولت و ملت ایران از مردم افغانستان درباره طراحی‌های توطئه‌گران و بدخواهان رابطه دو کشور هشدار داد. عده‌ای از توطئه‌گران و بدخواهان رابطه ایران و افغانستان دیروز مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و سرکنسولگری ایران در هرات تجمع و اقدام به سنگ‌پرانی کردند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با یادآوری مسئولیت قطعی هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان در حفظ و صیانت از امنیت اماکن دیپلماتیک تأکید کرد امنیت کامل سفارت و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در هرات و دیگر شهرهای افغانستان باید به طور کامل تامین و تضمین های لازم برای فعالیت امن این نمایندگی ها ارائه شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و چند لایه دو ملت ایران و افغانستان و چند ده هم میزبانی محترمانه دولت و ملت ایران از مردم افغانستان خاطر نشان کرد. متاسفانه برخی کلیپ ها و اظهار نظرها با هدف ایران یا افغانستان هراسی در حال انتشار است که تحریک عواطف مردم دو کشور را هدف قرار داده و هوشیاری بیش از پیش مردم و مسئولان دو کشور را می طلبد. خطیب زاده تصریح کرد با سفیر و مسئولان نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در تماس مستمر هستیم. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان هم گفت اوضاع مهاجران افغانستانی مقیم ایران مطلوب بوده و به زودی اتفاق خوبی در این زمینه می افتد. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد فتنه و مسائل پیش آمده اخیر میان دو ملت ایران و افغانستان افزود، از چند ماه قبل و همزمان با بروز تحولات در افغانستان دشمنان دو ملت تمام تلاش خود را به کار بستند که دو کشور همسایه را وارد درگیری و نزاع کرده و همدلی میان دو ملت را به کدورت تبدیل کنند. کاظمی قومی گفت با تدبیر تهران و کابل و همچنین هوشیاری هر دو ملت فتنه دشمنان با شکست روبرو شد، اما پس از چند ماه فتنه جدید چند لایه دشمنان دو ملت با چهره ای جدید آغاز شد و از چند هفته پیش با تصاویر و ویدیوهای ساختگی و سخیف و انتشار گسترده آنها در فضای مجازی احساسات مردم دو کشور را جریحه‌دار کرده و باعث برخی تحرکات شدند. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان تصریح کرد اتفاقاتی که مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات و سفارت ایران در کابل اتفاق افتاد نیز دارای پشت صحنه بیرون از افغانستان است و تحرکاتی از بیرون وجود دارد. مجمع علمای دینی افغانستان خواهان بازگشایی مدارس دخترانه شد. روحانیون افغانستانی دیروز با صدور بیانیه آموزش را حق بنیادین دختران دانسته و از دولت موقت خواستند که هرچه زودتر مدارس دخترانه را بازگشایی کند. مجمع علمای دینی افغانستان در بیانیه خود حق تحصیل برای زنان را منطبق با شرع اسلام دانسته و از طالبان خواستند موانع موجود برای تحصیل دختران را برطرف کند. علمای افغانستانی تاکید کردند از نظر دین مبین اسلام هر مسلمان اعم از زن یا مرد از حق تحصیل برخوردار است و شرایط آموزش می بایست برای همه مهیا شود. مولوی نورالله منیر وزیر آموزش حکومت طالبان دیروز با اشاره به اعمال فشار جامعه بین الملل به دولت موقت طالبان برای بازگشایی مدارس دخترانه وعده تحقق این خواسته در اسرع وقت را داد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درباره تشدید بحران عدم مسئولیت غذایی و سوء تغذیه در افغانستان هشدار داد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز دوشنبه در توییتی نوشت بسیاری از اطفال افغانستانی به خاطر کار و حمایت مالی از خانواده مجبور شدند تا مدرسه را ترک کنند. به گفته این نهاد در حال حاضر در افغانستان میلیون‌ها تن در آستانه قحطی قرار دارند. برنامه جهانی غذا هم میگوید نزدیک به 23 میلیون تن از مجموع حدود 37 میلیون نفر جمعیت افغانستان به مواد غذایی نیاز دارند و 8 میلیون و 700 هزار تن هم با عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند. در آخرین گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد که حدود یک ماه قبل منتشر شد آمده بود که برای کمک به نیازمندان و بازگشت کننده ها به افغانستان در سال 2022 به $340 میلیون کمک نیاز هست. شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان با تشریح برنامه های دولت جدید خود برای تقویت روابط با کشورهای همسایه و منطقه اعلام کرد از تقویت روابط با کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران به ویژه در بخش تجارت حمایت میکنیم. محمد شهباز شریف عصر دیروز پس از انتخاب به عنوان 23مین صدر اعظم پاکستان طی سخنانی بر عزم محکم دولت آتی این کشور برای تحکیم سیاست خارجی تاکید کرد و این روابط با جمهوری اسلامی ایران را مهم و برادرانه دانست و تاکید کرد ما از تقویت روابط دو جانبه تجاری پاکستان با ایران حمایت میکنیم. شهباز شریف با اشاره به اوضاع افغانستان و پیامدهای تشدید بحران در این کشور همسایه بر منطقه و سایر همسایگان خواستار رسیدگی و کمک فوری به مردم افغانستان و تلاش برای غلبه بر بحران انسانی و اقتصادی افغانستان شد وی روابط پاکستان با چین را راهبردی و ناگسستنی توصیف کرد و افزود دولت آتی پاکستان با سرعت بیشتری طرح مشترک اقتصادی پاکستان و چین موسوم به سیپک را ادامه خواهد داد. صدر اعظم جدید پاکستان با اذعان به روابط پیچیده این کشور با ایالات متحده آمریکا و اختلافات میان دو کشور گفت اسلام آباد خواهان روابط پایاپای با واشنگتن است. سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان خطاب به دشمن صهیونیستی گفت ملت فلسطین در مبارزات خود شکست نخواهد خورد. دبیر کل حزب الله لبنان شامگاه دوشنبه به بررسی آخرین تحولات لبنان و منطقه پرداخت و افزود اگر روی ناامیدی مردم فلسطین حساب باز کرده اید و اگر فکر می کنید خیانت رسمی عرب به عقب نشینی جوانان فلسطینی منجر می شود دچار توهم هستید. نصرالله تاکید کرد آنچه در فلسطین می گذرد پیامدهای بزرگی در نبرد با اشغالگران و آینده رژیم صهیونیستی خواهد داشت. نصرالله درباره انتخابات آتی پارلمان لبنان هم گفت انتخابات آینده یک انتخابات واقعی و دموکراتیک مردمی خواهد بود که همه گروه ها در آن حضور خواهند داشت. وی هدف حزب الله در این انتخابات را موافقت نامزدهای این حزب و متحدان آن دانست و گفت که نباید فردی گمان کند که دیگر نتیجه انتخابات تمام شده است. دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه با اشاره به توافق برای آتش بس دو ماهه در یمن با ابراز خرسندی از این تصمیم گفت که یمنی ها با استواری اراده خود را بر جامعه جهانی تحمیل کردند و امیدواریم که آتش بس نقطه ورود بر راه حل سیاسی باشد. سید حسن نصرالله تاکید کرد که ما از آتش بس در یمن استقبال می کنیم و آنچه از ابتدا خواستار آن بوده این توقف جنگ و کشتار است و هیچ کس به دنبال هدف قرار دادن عربستان سعودی نیست. بسیار تشکر از همراهیتان با دومین بخش خبری تا ساعت 11 به وقت تهران و کابل. روزتان بخیر.
بله دوستان عزیزان خوب شنونده در خدمت شما سروران گرامی هستیم و نشرات صبحگاهی رادیو دری را ادامه میدیم در حضور شما دوستان با برنامه دولت عشق.
دولت عشق
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دولت عشق از رادیو دری مهمان جمع با صفای شما هستیم. در این برنامه درباره داستان پیامبران در اشعار مولوی سخن میگوییم. انشالله که مورد توجه شما قرار بگیره. در برنامه گذشته داستان زندگی حضرت موسی علیه السلام را با استناد به متون دینی خصوصا قرآن مجید برای شما عزیزان نقل کردیم و گفتیم که علی‌رغم این که فرعون دستور داده بود نوزادان پسر را بکشند، به خواست خداوند موسی زنده ماند و در کاخ فرعون رشد کرد و بالید. داستان تولد حضرت موسی علیه السلام در مثنوی مولوی به طور مفصل آمده است. در میان داستان‌های پیامبران که در قرآن مجید ذکر شده، سیمای حضرت موسی علیه السلام در مثنوی در حالی از تقدس و عظمت جلوه دارد. مولوی در مثنوی با استناد به داستان حضرت موسی هم داستان پیامبری صاحب شریعت را بیان می‌کند و هم به سیر و سلوک اهل عرفان می‌پردازد. با نگاهی به اشعار مولوی با ویژان ابیاتی که به گوشه های از زندگی حضرت موسی پرداخته است، در میابیم که تولد موسی از نظر مولوی جلوه دیگری دارد، چرا که مولوی معتقد است که داستان تولد حضرت موسی نشان دهنده غلبه تقدیر خداوندی بر تدبیر انسانی است. این داستان نشان می‌دهد که با وجود تمام تدبیرها و احتیاط‌هایی که فرعون برای از بین بردن زمینه‌های تعبیر خوابش انجام داده بود، آن کسی که می‌بایست حکومت او را برچیند، بخواست و اراده خداوند در خانه خود او با وجود آمد و پرورش یافت. مولوی در این رابطه معتقد است که اگر فرعون با آنکه ظهور موسی را در خواب دیده است نمیتواند به اسرار آن خواب پی ببرد، به این دلیل است که او در وهم و پندارهای خود آنچنان غرق شده که هر چیزی را بر رأی خیش تعبیر و تفسیر میکند و از درک حقایق ناتوان است. تمامی تلاشی را که فرعون برای جلوگیری از ولادت موسی انجام داد به عقیده مولوی، چون که با توفیق حق و مشیت الهی همخوانی نداشت، نتیجه ای را عاید فرعون نکرد و هر اقدامی که انجام می داد بی اثر می شد. جهد فرعونی چو بی توفیق بود، هر چه او می دوخت آن تفتیق بود. وقتی که ماموران فرعون زنانی را که به تازگی نوزادی به دنیا آورده بودند با نیرنگ و فریب از خانه هایشان بیرون می کشیدند و در میدان جمع می کردند تا فرزندان پسر را هلاک کنند، مادر موسی به امر خداوند فرزند را در صندوقی قرار داد و به رود نیل انداخت. باز وحی آمد که در آبش فکن، روی در امید دار و مو مکن، در فکن در نیلشو کن اعتمید، من تو را با وی رسانم رو سپید، صد هزاران طفل می کشت و برون، موسی اندر صدر خانه در درون. مولوی در این رابطه می گوید فرعون که هزاران کودک را به خاطر نابود کردن موسی کشته بود، عاقبت همان نوزاد را که زوال حکومتش به دست اوست در رود نیل می یابد و در قصر خود بزرگ می کند. مولوی معتقد است این امر غلبه تقدیر الهی بر تدبیر انسانی است. آن تدابیری که فرعون در مقابل تقدیر حق به عنوان چاره و تدبیر خیش به کار می برد بر عقل مبتنی نیست، بلکه تسلیم جاذبه های نفسانی شدن است که می توان آن را صورت دیگری از نفس پرستی دانست. مولوی معتقد است که فرعون آنچنان در جاذبه ها و خواهش های نفسانی غرق شده که هر آنچه را که مخالف منافعش باشد دشمن می پندارد و با مبارزه با آن برمی خیزد و سپس بر این حرکت خطای خود نام مصلحت بینی و دوراندیشی می نهد. مولوی در پایان داستان تولد موسی علیه السلام میگوید با تمامی دوراندیشی های فرعون، موسی علیه السلام در خانه او رشد و نمو کرد و بر رسالت برگزیده شد و دستگاه ظلم و ستم او را برچید. یکی دیگر از فرازهای زندگی حضرت موسی علیه السلام که مورد توجه مولوی قرار گرفته، دورانی است که او در نزد شعیب چوپانی میکرد. مولوی در اشعار خیش به چوپانی حضرت موسی علیه السلام اشاره می کند و در رابطه با چوپانی پیامبران به حدیثی از پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم استناد می کند که همه پیامبران پیش از نائل شدن به مقام نبوت به شبانی مشغول بودند. حضرت موسی علیه السلام نیز پس از جدا شدن از قوم بنی اسرائیل به مدین رفت و نزد شعیب پیامبر به چوپانی مشغول شد. در روایت آمده است که روزی گوسفندی از گله جدا شد و موسی علیه السلام به جستجوی او پرداخت. موسی علیه السلام وقتی که گوسفند را یافت شروع به نوازش کرد و با ملاتفت به گوسفند گفت گیرم به فکر من نبودی؟ آیا به فکر خودت هم نبودی؟ چرا این ستم را در حق خود روا داشتی؟ کف همی مالید بر پشت و سرش، می نواخت از مهر همچون مادرش، گفت گیرم بر منت رحمی نبود، طبع تو بر خود چرا استم نمود؟ مولوی پس از ذکر این داستان به علت برگزیده شدن حضرت موسی علیه السلام با پیامبری اشاره می کند و معتقد است آنچه موسی را در نزد خداوند شایسته نبوت می کند همین شفقت و بردباری اوست، چرا که در داستان تمامی پیامبران می خوانیم که پیامبران همواره از بلایای سخت و جفای خلق با حلم و شفقت استقبال می کردند. مولوی نیز به این امر استناد می کند و یکی از علل برگزیده شدن موسی علیه السلام را با پیامبری، بردباری و دلسوزی او در حق مردم می داند. مولوی در اشعار خود با آغاز رسالت موسی و به نحوه برخورد فرعون با دعوت او نیز به طور مفصل اشاره کرده است. موسی علیه السلام به فرمان خداوند به نزد فرعون آمد و او را به خدای یگانه دعوت کرد. فرعون کوشید تا او را مانند یک بنده حق شناس که حق نان و نمک او را گرامی نداشته است در نظر بگیرد. اما موسی علیه السلام در جواب او گفت: تو مرا نیافریده ای بلکه خداوند آفریده. تو گناهکار هستی چرا که صدها کودک بیگناه را کشته ای، اما من به امر خداوند زنده ماندم و به رسالت برگزیده شدم تا به هدایت تو و قوم بنی اسرائیل بپردازم. و بدان که همان حق نان و نمکی که تو به خاطرش مرا ملامت میکنی اقتضا میکند که من در رهایی تو از بندگی تلاش کنم. مولوی معتقد است که اگر موسی علیه السلام فرعون را در پیش خلق خدا زبون میکند علت امر آن است که میخواهد فرعون را از خاری قیامت که دشوارترین خاری است نجات دهد و خار وجود او را گلستان کند. ظاهراً کار تو ویران می کنم، لیک خاری را گلستان می کنم. به اعتقاد مولانا، گلستانی که موسی می خواهد از خارستان وجود فرعون ایجاد کند، در اثر ترک هواهای نفسانی و تابعیت از شریعت حق تعالی و توحید خداوند به دست می آید. موسی با فرعون می گوید: اگر به این مرتبه برسی به چهار نعمت دست یافته ای که نعمتها عبارتند از سلامتی، جوانی، عمر طولانی و ملکی بدون دشمن. مولوی معتقد است که علت این که موسی به فرعون وعده های این دنیایی می دهد این است که اگر او ایمان بیاورد این ایمان در مرتبه ایمان و اعتقاد عوام است. به همین دلیل آنچنان که در بشارت عوام و وعده های کودکان معمول است باید به آنان وعده پاداش های جسمانی داد. افتخار از رنگ و بو و از مکان، هست شادی و فریب کودکان. یک حکایت بشنویم از مثنوی. وقتی که تجانس بین دو فرد نباشد، مصاحبت ها ملالاور، خوراک ها نامطلوب و گفت و شنود ها غم‌انگیز است. این نامتجانس بودن را مولوی در تمثیل آهو در طویله خران به زیبایی به تصویر کشیده. هر که را با ضد خود بگذاشتند، آن عقوبت را چو مرگ انگاشتند. صیادی در دشت آهوی را به دام انداخت، آن را به خانه آورده و در طویله خران جای داد. آهو از دیدن آن حیوانات که بسیار بزرگتر از او بودند وحشت کرد و در جستجوی یک جای امن از این سو به آن سو می گریخت. شکارچی مقدار زیادی کاه برای گاوان و خران در طویله ریخت و آنان با اشتهای فراوان شروع به خوردن کردند. آهو که از گرد و خاک علوفه و کاه اذیت می شد و گوشه‌ای پناه برد. آهوی را کرد صیادی شکار، اندر آخر کردشو بیزینهار. آخری را پر ز گاوان و خران، حبس آهو کرد چون استمگران. آهو از وحشت به هر سو می گریخت، او به پیش آن خران شب کاه ریخت. از مجاعت و اشتها هر گاو و خر، کاه را میخورد خوشتر از شکر. گاه آهو میرمید از سو به سو، گه ز دود و گرد که میتافت رو. روزها گذشت و آن آهوی زیبا در طویله اسیر بود. آهوی اسیر چون ماهی از دریا به خشکی افتاده به خود میپیچید. روزها آن آهوی خوشناف نر در شکنجه بود در استبل خر. خری به کنایه گفت: مثل این که از جزر و مد دریای طوفانی گوهر نایاب آورده ای. خر دیگری افزود: با این تنازی و اشوگری بهتر است بروی و بر تخت شاه تکیه بزنی. یک خری گفتش که هان ای بل و هوش، طبع شاهان داری و میران خموش. واندگر تسخر زدی که از جزر و مد گوهر آورده است تا ارزان دهد. یکی از خرها از خوردن باز ماند و از آهو خواست که باقی مانده غذای او را بخورد. آهو سرش را به علامت نفی تکان داد که اشتها ندارم. خر میزبان گفت: میدانم که ناز میکنی. آهو پاسخ داد که کاه خوراک تو است و تو با آن زنده و نیرومند هستی. تو نمیدانی که من کیستم و در کجا زندگی کردم و چه خوردم و چه نوشیدم و نمیدانی که چگونه میاندیشم. سر چنین کردو که نه رو ای فلان، اشتهایم نیست، هستم ناتوان. گفت: میدانم که نازی میکنی یا ز ناموس احترازی میکنی. گفت او با خود که این تومه تو است که از آن اجزای تو زنده و نو است. من علیف مرغزاری بودم، در زلال روزه ها آسودم. گر قضا افکند ما را در عذاب، کی رود آن طبع و خوی مستطاب. گر گدا گشتم گدارو کی شوم، ور لباسم که نگردد من نوم. خر گفت: این همه لاف نزن، درست است که در غربت میتوان گزاف گویی کرد. آهو پاسخ داد که: لاف نمیزنم، ناف مشکبوی من گواه من است. لیک آن را کش نود صاحب مشام، برخر سرگین پرستان شد حرام. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه دل می سپاریم با مولوی خانی با صدا و اجرای جناب سهیل قاسمی.
ای نوبهار عاشقان، داری خبر از یار ما؟ ای از تو آبستن چمن، وی از تو خندان باغ‌ها. ای بادهای خوش نفس، عشاق را فریاد رس. ای پاکتر از جان و جا، آخر کجا بودی کجا؟ ای فتنه روم و حبش، حیران شدم کین بوی خش پیراهن یوسف بود یا خود روان مصطفی؟ ای جویبار راستی، از جوی یار ماستی. بر سینه ها سیناستی، بر جان هایی جان فضا. ای غیل و ای غال تو خوش، وی جمله اشکال تو خوش. ماه تو خوش، سال تو خوش، ای سال و مه چاکر تو را.
هر زمان نامی شود دنیا و ما، بی خبر از نو شده اندر بما پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست مصطفی فرمود دنیا ساعتیست آزمودم مرگ من در زندگیست چون رئیز این زندگی پایندگیست ایستی تو کیستی تو قطره ای از باده های آسمان اینجا هم زندان و ما زندانیان حفره کن زندان و خود را واران کیستی تو آدمی مخفیست در زیر زبان این زبان پرده است بر درگاه جان کیستی تو تیر پران بین و ناپیدا کمان جانها منها جان جان کیستی تو
دوستان عزیز تشکر که تا لحظات پایانی برنامه دولت عشق با ما همراه بودید تا درودی دیگر بدرود
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان بسم الله الرحمن الرحیم سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز با امید صحت و سلامتی شما و با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتان در این ماه مبارک رمضان امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مژگان تنساز دکترای تخصصی در رشته طب سنتی ایرانی هستیم تا در رابطه با سبک زندگی سالم و روش‌های مناسب تغذیه در ماه مبارک رمضان و روزه از نظر طب سنتی ایرانی با شما صحبت داشته باشیم در جلسه قبل محترمه خانم دکتر تنساز گفتند که فلسفه روزه برای ایست که از نظر صحی و بهداشتی و بحث تن و جسم ما که به بدن فرصت برای پاکسازی داده شود، برای تصفیه شدن مواد سمی و او ذخایر غذایی که در طول 11 ماه در بدن ما انباشت شده، ذخیره شده، جمع شده، ما فرصت بدیم که این مواد اضافی، سمی و زهری از بدن ما تصفیه شود. و این لازمیش ایست که در طول ماه رمضان کم خوردن مد نظر ما باشد، چون با کم خوردن مزاج انسان به سمت گرم شدن میره، باعث ذوب شدن و آب شدن مواد ذخیره شده بدن میشه که باید راههای دفعی مناسب وجود داشته باشه، یعنی او طرف قبضیت و یبوست نداشته باشه، تحرک و فعالیت داشته باشه تا عرق بکنه و تعریق داشته باشه. راجع به سبک زندگی سالم از نگاه طب ایرانی گفتن که 6 اصل مهم در این طب به عنوان مسائل بسیار جدی مد نظر است. یکی آب و هواست، یکی خوردنی ها و آشامیدنی ها، حرکت و سکون یعنی ورزش و فعالیت لازم، چهارم خواب و بیداری، پنجم اعراض نفسانی یعنی دوری از هیجانات و استرس ها و تشویش های روحی، و ششم احتباس و استفراغ، یعنی او چیزی که باید در بدن بمانه و او چیزی که باید دفع شود. نکات مهمی بود و در رابطه با اصل تغذیه در ماه مبارک رمضان هم خانم دکتر اشاره داشتند که مهمترین مسئله ایست که ما از درهمخوری اجتناب و پرهیز بکنیم. درهمخوری به گفته مردم ما ارجلخوری، یعنی هر چیز خوردن، هر چیزی که پیشوری ما باشه، با بهانه‌ای که روزه میگیریم، با بهانه‌ای که روزه گرفتیم، ما از درهمخوری و هر چیز خوردن به شدت باید پرهیز بکنیم. تاکید شد که ما باید یک برنامه بسیار دقیق صحی و بهداشتی داشته باشیم که برنامه‌های غذایی ما منظم باشه، مناسب باشه، و سبک زندگی ما مخصوصا در ماه مبارک رمضان یک قسم باید تنظیم شوه، عیار شوه که این یک درس شوه، یک سرمشق شوه برای زندگی ما در طول 11 ماه غیر از رمضان. امروز هم در خدمت خانم دکتر هستیم برای ادامه بحث. قبل از شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل راجع به اصول کلی طب سنتی ایرانی صحبت شد و توصیه های کلی در مورد تغذیه مناسب از نظر طب سنتی ایرانی داده شد که بسیار مورد توجه بود و ما در مقدمه تقریبا به نکات مهمش اشاره کردیم. اینال خانم دکتر، در مورد اینمی غذاها و خوراکی هایی که در افطاری و سحری باید استفاده شود و شما در جلسه قبل اشاراتی داشتین، میخوایم دقیق‌تر و مشخصاً از غذاها و خوراکی‌های مفید و مناسب در افطار و سحری نام ببرین برای شنوندگان عزیز که کدام غذاها را زیادتر مورد توجه قرار بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکاران محترمتون. ماه مبارک رمضان رو هم خدمت همگی تبریک عرض می‌کنم. بعد از اینکه افطاریمون رو باز کردیم، کسایی که خیلی مزاج خشک‌تری دارن، احساس ضعف دارن یا خیلی نیاز به مصرف میوه‌ها توی بدنشون احساس می‌کنن، می‌تونن که بعد از اینکه افطارشون رو باز کردن، یه 10 دقیقه یه رو بعدش از آب میوه‌های مثل آب سیب، آب هویج، به ویژه خانم هایی که دچار کمخونی و ضعف هستن، روز اولی ها به ویژه، و بچه هایی که کنکور دارن الان درس میخونن و نگران هستن خانواده ها که اینها دچار ضعف میشن، میتونن 10 دقیقه بعدش مثلا یه لیوان آب سیب یا یه لیوان آب هویج به اونها بدن.
بله.
و باز یه 7-8-10 دقیقه صبر کنن که این از دستگاه گوارش بگذره، اگه نیم ساعت صبر کنن که چه بهتر، و اون وقت دیگه همون شامشون رو استفاده بکنن. وعده شام میتونه یه چیز مفصل تری باشه، حالا بسته به ذائقه افراد و تمایلشون و عادتشون، از همون نون و پنیر و سبزی و گردو بعضن گرفته تا حالا بعضی عادت دارن برنج استفاده میکنن. خب ترجیحاً برنج آبکش با توجه به بی حرکتی ماها، برنج های هر چقدر لزوجت برنج کمتر بشه هضمش برامون راحت تره. برنج ایرانی آبکش اگر در توانشون هست اون رو استفاده بکنن.
بله.
خورشت هایی که مناسبه، خب هر چقدر ساده تر سرخ کردن خورش ها کمتر باشه خب خیلی بهتره. برای کسایی که مشکلات یبوست دارن و خب باز ترجیح میدم که یه مقدار وزن بیشتری کم کنن در ماه مبارک رمضان، میتونن از خورشت هایی که با سبزیجات هستن بیشتر استفاده کنن و خب تفتش ندن، روغن زیادی نداشته باشه، چرب نباشه. از خورشت های خیلی مفید و مناسب میتونیم تو این دوره، حالا تو این دوران میتونن مثلا خورشت به استفاده کنن، خورشت سیب، خلال بادوم، آلو اسفناج، قرمه سبزی. برای کسایی که نفخ دارن میتونن بدون لوبیا استفاده کنن، یا اون تعمیداتی که میدونن لوبیا رو خیس کنن و از شب قبلش خیس کرده باشن، آبشو دور ریخته باشن و بعد طبخ بشه. همینطور خورشت قیمه خورشت مناسبی است، آب گوشت غذای خیلی خوبیه و میشه ازش استفاده کرد با همون تمهیداتی که خدمتتون عرض کردم.
بله.
و خود گوشت و مرغ آب پز در توانشون باشه، خود کباب، کباب هایی که حالا یا کوبیده باشه با گوشت گوسفند ترجیحاً، که گوشت لزج و غلیظی نباشه و بعد احساس تشنگی در روز بعد رو اینا داشته باشن، یا کباب برگ اگر در توانشونه، یا خود گوشت معمولی آب پز کنن، میتونن کنارش سبزیجاتی مثل هویج رو هم کنارش بذارن. مرغ هم همینطور، چه جوجه کبابش چه مرغی که آب پز شده باشه و با آلو یا هویج ترتیبی بدن که این مقدار فیبر اون مواد غذایی اضافه بشه و کمک بکنه که در واقع یبوستشون هم در این ماه از بین بره.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما. یک مسئله مهم دیگه خانم دکتر، مصرف و آشامیدن آب و مایعات در موقع افطار و بعد از افطاره، که خب میدانیم بسیاری ها با توجه به ساعت طولانی روزه، مخصوصا اونایی که کارهای سخت دارن تشنه میشن، برای سلامت و صحتشان آب و دیگه مایعات را از اول افطار چه قسم مصرف کنن که به سلامتیشان آسیب و ضرری نرسه؟
خب قاعدتا ما در طول روزی که گذروندیم و بعضا احساس تشنگی شدید داریم، خیلی از دوستان احساس تشنگی میکنن و این باعث میشه که شامشون رو با مقدار زیادی آب، اونم آب سرد یا بعضا نوشیدنی های سرد میل بکنن. خود همین باعث مشکلات گوارشی میشه. بعضا در ماه مبارک رمضان وقتی اینا رعایت نمی کنیم، مشکلات گوارشی با اینکه انتظار داریم در صورتی که سبک زندگی درست باشه کاهش پیدا کنه، اما بعضا میبینیم که اورژانس ها و مراکز درمانی به دلیل مشکلات گوارشی شلوغ تر میشن. علتش همین در همخوری هاست که اتفاق میفته.
بله.
پس حتما حواسمون به آب باشه. اگر که ما همون افطارمون رو با یک نوشیدنی گرم، حالا اونایی که خیلی تشنه میشن عرض کردم لیمو ترش یا کاسنی شاتره کمی داخلش بریزن و باز بکنن، بعدش یک کمی آب حالا یا شربت سکنجبین یا آب میوه ها رو استفاده بکنن، دیگه میتونن تحمل کنن که یک ساعت بعد از غذاشون آب نخورن.
بله.
اگه این کارا رو نکرده باشن، معمولا انقدر تشنه میشن که عمدتا مجبور میشن که همراه غذاشون مقدار زیادی آب بخورن و اون مقدار زیادی آب باعث اختلال در هضم نشون میشه. پس بهتره سعی بکنیم که آب رو همراه با غذا استفاده نکنیم. یک ساعت و نیم بعد از افطار حالا زمان مصرف میوه ها یا نوشیدنی های دیگه مثل خاکشیر، حالا بسته به طبعمون و بسته به میزان تشنگی افراد میشه از خاکشیر، تخم شربتی یا تخم بالنگو استفاده کرد، شربت کاسنی شاتره، شربت لیمو یا خود آب معمولی یا خود میوه هایی که آتش ما رو کم میکنه مثل هندوانه یا خود آب هندوانه و کاهو سکنجبین. نوشیدنی یک در واقع دسر خیلی مناسبی است که میشه آخر شب استفاده کرد و حدود نیم ساعت بعدش هم افراد سعی کنن که حتما بخوابن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. ان شاءالله که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار بگیره. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3826 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. زربان از رادیو در.
اقداماتی که زنان باردار یا حامله به عنوان یکی از گروه‌های پرخطر باید در مقابله با کرونا انجام دهند. دکتران معالج معتقدند زنان باردار یا حامله همانند سایر افراد جامعه در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند. البته این بدان معنا نیست که زنان باردار یا حامله بیشتر به این بیماری دچار می‌شوند، اما به علت تغییرات سیستم ایمنی اگر به این بیماری دچار شوند ممکن دچار عوارض و فرم شدیدتری از بیماری شوند. زنان باردار یا حامله باید تمام مراقبت‌های بهداشتی ضروری را همچون تمامی افراد جامعه انجام دهند و به شستشوی دست‌ها با استفاده از آب و صابون و یا اسپری‌های ضد عفونی کننده توجه کنند. برخودداری از حضور غیر ضروری زنان باردار یا حامله در محیط خارج از خانه تاکید می شود. علاوه بر شیوع ویروس کرونا، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از دیگر عواملی است که سلامت این افراد را تهدید می کند. به همین خاطر توصیه می شود زنان حامله و باردار رفت و آمد در سطح شهر را به حداقل میزان ممکن برسانند و از هر گونه مسافرت غیر ضروری پرهیز نمایند. همچنین ضرورت جدی دارد خانم‌های حامله و باردار با افراد بیمار و مریض ارتباط نداشته باشند و مصرف میزان زیاد مایعات هم توصیه می شود. متخصصین امراض زنان و زایمان درباره مراقبت‌های دوران حاملگی تاکید دارند که مادران حامله برای سنجش میزان افزایش وزن، فشار خون و سلامت جنین به طور معمول توسط دکتران معاینه می‌شوند، اما در شرایط فعلی لازم است مادران باردار و حامله مراجعه به مراکز درمانی را به حداقل برسانند. و اگر ممکن باشد زنان باردار و حامله می توانند خودشان فشار خون و وزن خود را در منزل کنترل کنند. توصیه می شود زنان باردار و حامله ارتباط تلفنی با مرکز درمانی تحت نظر داشته باشند. در صورت مشاهده هر گونه علائم غیر معمول می توانند با تلفن به مرکز درمانی و کلینیک خود از جمله معاینه خانه های خصوصی و شفاخانه ها و بیمارستان ها تماس حاصل کرده و راهنمایی های لازم را دریافت نمایند. یادآوری می شود در خانه ماندن زنان حامله به معنای استراحت مطلق نیست که فقط دراز بکشند و استراحت کنند، زیرا احتمال لخته شدن خون در زنان باردار بیش از سایر افراد است و باید در منزل تحرک داشته باشند. برای همین مصرف مایعات گرم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا و پیشگیری از لخته شدن خون به زنان حامله و باردار توصیه می شود. توجه شود زنان باردار در صورت مشاهده علائمی مانند افزایش بیش از حد وزن و یا تورم و آماس دست و صورت و یا زیاد شدن وزن بیش از 1 کیلوگرم در هفته باید با مرکز درمان و کلینیک تماس بگیرند. همچنین مادران با پایش و کنترل حرکات جنین می توانند سلامت وی را تحت نظر قرار دهند. اگر متوجه کاهش حرکت شدن باید حتما با مراکز درمانی تماس گرفته و در صورت لزوم مراجعه کنند. تأکید می شود زنان حامله باید عدم حضور در مراکز شلوغ و پر ازدحام را جدی بگیرند و از حضور در اماکنی همچون مراکز خرید خودداری نمایند.
با تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی، توضیحات ارزشمند را در رابطه با مواد غذایی و چیزهایی که باید در افطار مورد توجه قرار بگیره دادن. گفتن که با آب شیرگرم و ولرم باید ما افطار خود آغاز بکنیم. خرما یا عسل یا با چند قطره آب لیموی تازه میتونه بر حال بسیار مفید باشه. بعد گفتن که غذای مناسب و کافی میتونه به انواع مختلف هر رقم که تهیه میشه در هر خانواده، مخصوصا روی برنج اینجا تاکید شد، و انواع خورشت ها یا خرماهایی که آماده میشه گفتن که نباید مصرف شود. با دلیل تشنگی گفتن که مصرف آب سرد و نوشیدنی های سرد در زمان افطار با غذا ای باعث مشکلات گوارشی و هاضمه‌ای میشه و به شدت باید از این پرهیز شود، چیزی که متاسفانه در بسیاری جاها در ایران و در افغانستان در بسیاری جاها مردم توجه ندارن. افطار خود با آب سرد و با نوشیدنی ها و شربت های سرد شروع میکنن و این میتونه بسیار عوارض داشته باشه. اشاره شد که در تشنگی زیاد که ما افطار با آب گرم میکنیم، باز شربت های مفید میتونیم که مد نظر قرار بدیم، مثل خاک شیر، مثل شربت ریحان و چیزهای مفیدی دیگه که به هر حال مد نظر باشه. و اشاره شد که در افطار خود در اول افطار خود یک غذای بسیار ساده که سوپ باشه یا یک فرنی کم شیرینی باشه، این چیزها هم شله زرد باشه، شیر برنج باشه، از این چیزها هم میتونیم استفاده بکنیم. البته قبلا صحبت شده که اینا باید قند و شیر نجاتشان کمتر باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر تنساز، در ماه مبارک رمضان یکی از خوراکی های رایج میان خانواده ها و همینطور در مهمانی ها و افطاری ها تهیه آش است، یا به اصطلاح اینجا آش رشته، که اول افطار میارن و مصرف میشه. ای آش پیش غذا به حساب میایه، یا یعنی یک چیز سبک و ساده است، یعنی خودش یک غذای کامل است؟ میخواییم بپرسم که اینمی غذای آش یا آش رشته از نظر کیفیت و ترکیب حکمی چی را داره سر سفره؟
بله، اتفاقا دیگه اون خود شامه، چون آش رشته یک ماده غذایی غلیظه و عمده افراد با مشکلات گوارشی کنونی معده‌شون تحمل هضم آش رشته حالا تازه بعدش هم شامو نداره. و اگر که هرچند که توصیه میکنم که عمدتا اگه بناست که سوپ‌ها و آش‌هایی در ماه مبارک رمضان خورده بشه، آش رشته رو به حداقل برسونن.
بله.
و از سوپ برنج و آش برنج که یک کمی هضم راحت تری داره استفاده بکنن، که حالا اگه خواستن بعد شام بخورن این امکان پذیر باشه. ولی واقعیت اینه که اگه آش رشته خوردن دیگه شام نخورن.
بله، بسیار خوب. راجع به شیرنیجات مثل زلوبیا و بامیه در ایران، یا اونم جلبی و میتایی که در افغانستان داریم، خانم دکتر، میدانین که در ایران در ماه رمضان مردم از جمله خود مهاجرین و پناهندگان افغانی ما که ساکن مقیم ایران هستن عادت کردن، اینا زیادتر سر سفره افطارشان جلبی و میتایی یا زلوبیا و بامیه تهیه میکنن. البته در افغانستان هست اما بسیار کم. البته اونجا باز شیرینی های شیرینیجات و پختنی های شیرین مختلف دیگی سر سفره افطار میارن. در ارتباط با اینمی زلوبیا و بامیه یا جلبی و میتایی هم اگر معلومات بتین که مصرف اینا چه قسمی است؟ اینا ضرر داره نداره؟ توضیح بفرمایید.
شیرینی های خیلی غلیظی هستن، به ویژه اونایی که خب بالاخره از بازار و شیرینی فروشی ها تهیه میشه و عمدتا روغنش چندین بار سرخ شده، خیلی خیلی هضم مشکلی دارن.
بله.
و اگه بناست که ما افطار بکنیم و شام بخوریم بعد روش هم یک عالم زلوبیا بامیه بخوریم، قطعا کالری که به بدنمون رسوندیم نسبت به مواقعی که روزی سه وعده غذا میخوریم خیلی بیشتره، و بعد از ماه مبارک رمضان باید انتظار داشته باشیم که اضافه وزن هم پیدا بکنیم.
بسیار خوب. پس این توصیه شما در ارتباط با زلوبیا و بامیه یا جلبی و میتایی در مورد تمام شیرنیجات غلیظ با هر ترکیب و ماهیت و نامی که تهیه میشه صادق است. یعنی هر چیزی که با قند و بوره و شکر زیاد تهیه میشه، شیرینی زیاد هست، اینمی عوارض میتونه داشته باشه و میتونه به سلامتی ما آسیب بزنه که به شدت باید از اینا پرهیز شود. ایدال خانم دکتر، بریم سراغ سحری و سحری خوردن. در این رابطه چی توصیه هایی دارید که در غذای سحری چی مواردی را رعایت کنیم و مد نظر داشته باشیم؟
بعد شام هم قرار شد که یک ساعت و نیم بعدش اگه خواستیم میوه چیزی بخوریم اون موقع استفاده کرده باشیم و بعد نیم ساعت بعد از مصرف میوه یا آب اگر خوردیم دیگه بخوابیم. حتما تاکید میکنم خواب مناسب در ماه مبارک رمضان باید رعایت بشه اصولش، برای اینکه ما هضم خوبی داشته باشیم، وگرنه صبح بعد از اینکه اگه خواب رو کوتاه کنیم و بلافاصله انتظار داشته باشیم که بعد از سحری بخوابیم و اون خواب رو در طول روز جبران بکنیم، عمده افرادی که این کارو میکنن روز کسلی دارن و احساس ناخوشایندی عمدتاً دارن. پس بهتره که حتما سعی بکنیم که 11 12 شب دیگه الان بخوابیم تا بتونیم حدود نیم تا یک ساعت قبل از اذان برای سحری بیدار بشیم.
بله.
خب در واقع برای سحری خوردن هم حداقل ما باید به بدنمون بالای نیم ساعت، یعنی حدود یک ساعت فرصت بدیم، زمان یعنی یک ساعت قبل از اذان بیدار بشیم. بعضی از افراد عادت دارن که وعده مفصل رو، یعنی افطاری رو سبکتر